أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدس ومنبر آغا ومولامون حزرة بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواح و نال تو را به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این نکته را عرض کردیم که در مالی که مشترک است بین دو یا چند نفر، ما نباید تصرف کنیم مگر اینکه رضایت قلبی همه شرکا رو نسبت به اون نوع از تصرفی که می‌خواهیم بکنیم حتما پیش از تصرف احراز کرده باشیم، مگر اونجایی که شرط شراکت ما این باشد که نیازی به گرفتن این رضایت و احراز این رضایت نیست. اگر شرط شده باشد، مثل گفتم این مثال مشاعات آپارتمان های فعلی یا شرکت هایی که فعلا عنوان شرکت های سهامی کار میکنه، اینا تو شرط میشه که چنین چیزی وجود نداره یا بعضی از شرکا حق دارن تصمیم بگیرن و تصرف کنن، دیگران هم حق ندارن دخالت کنن. اگر این شرط شده باشد فبها، اما اگر شرط نشده باشد باید احراز کند رضایت افراد رو. در اینجا باید توجه بشه که اگر ما بدون اینکه علم داشته باشیم و بدون اینکه بدانیم توی یه مالی تصرف بکنیم که ملک دیگری است، همه اون مال یا بخشی از اون مال ملک دیگریه و ما به هنگام تصرف نمیدانستیم که این مال دیگریه، تصور میکردیم مال خودمونه یا تصور میکردیم که مال این فردیه که الان در اختیار ما قرار داده، فکر میکردیم همش مال اوست و ما تصرف کردیم تو این مال، بعدن معلوم شده که این مال مشترک است بین این شخص و یک نفر دیگه یا چند نفر دیگه، یا اساسا معلوم بشه که این مال کلن مال کس دیگه ای بوده و ما نمیدانستیم. در اینجا نماز و وضو و غسلی که در اون مکان انجام شده چه حکمی داره؟ این یک مسئله. مسئله دیگر این که آیا ما بدهی داریم به اون صاحب مال یا بدهی نداریم؟ مثلا کشف میشه که اینجا خونه‌ای که خریدیم، خدای نکرده، انشالله خدا برای کسی پیش نیاره، ولی مواردی پیش آمده تو همین مسجد واسه من گفتن که شخص گفته من خانه خریدم، تو خونم سالها نشستم، بعد از چند سال معلوم شده سند خونه جعلی بوده و طرف مالک نبوده به من فروخته، الان مالکش اومده، من باید چه بکنم؟ این مال رو که باید رد کنه به صاحبش بدون برو برگرد، این که روشنه. اجاره متعارف این مال رو هم به صاحبش بده کاره، این هم توش بحثی نیست. منتها از اون فردی که باعث شده که این آقا تو این خونه تصرف کنه بدون اینکه بداند مال دیگری است، فکر میکرده این آقا مالک او فروخته، از اون آقا حق داره که قیمت این خانه را بگیرد، این اجاره ها رو هم چیه؟ از اون مطالبه کنه. شرعاً حق مطالبه داره، حالا اگه در عالم خارج نشود از او بگیره، اینا میرشه جز مطالبات تو آخرت، ولی اگه نشود میره به اونجا. اما شرعاً اون شخصی که سبب شده که این آقا به این مشکل مبتلا بشه، او باید بیاد قیمت اون خونه رو اونی که فروخته رو پس بده و اجاره ها رو هم که این آقا به مالک داده است اون اجاره ها رو هم بهش بپردازه. اگر همین کسی هم که این کارو کرده خودش سرش کلا رفته توسط یه فرد دیگری، این شرعاً از اون فرد قبلی به همین صورت با همین فرمول طلبکار هست. اگر میتواند بگیرد، اگر نمیتواند موضوع موکول به آخرت میشه. منتها نمیتوانند اینها به این کسی که ثابت شده که مالک هست مال رو رد نکنن یا اجاره های متعارف رو به او نپردازن. باید خودشون رو از زیر بار دین به این شخص خارج بکنن، منتها از اون فرد قبلی طلبکار میشن. بعضی از طلب ها رو میشه تو دنیا وصول کرد، بعضی هاش هم بله تو دنیا نمیشود وصول کرد، میره حسابش یا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام یا اگر عمر اینا وفا به اون موضوع نکنه میره برای عالم آخرت. که اینجا روایتی رو یک بار یادمه تو مسجد خوندم، اینجا مناسبه یک بار دیگه بخونم. تا قبل از اون روایت حکم نماز و وضو و غسلش رو بگم. چون نمیدانسته است این فرد که اینجا ملک دیگریه، نمازش درسته، وضو و غسلش صحیحه، از این به بعد حق تصرف نداره. این غیر از اون وقتیه که میداند اینجا ملک دیگریست و تصرف میکنه، اونجا حق تصرف نداشته، معصیت کرده و وضوش هم باطله، غسلش هم صحیح نیست، از حالت جنابت بیرون نیامده با غسلی که کرده و نمازایی که خونده صحیح نیست. اگر با همون حال حج رفته و غسل دیگری نکرده حجش هم فاسده و خلاصه ادامه دارد داستان تو اونجا. به همین صورت اگر بخشی از این خونه ملک کسی باشد و تصرف کند، پس اگر همه یا تمام این مال ملک دیگری باشد و بدانیم باید قبل از تصرف حتما رضایت او رو جلب بکنیم در تصرفاتی که میکنیم. اگر نمیدانیم، نمیدانستیم، بعدن کشف شد که مال دیگری بوده تمامش یا بخشی از این مال، در اینجا تصرفاتی که کردیم معصیت نبوده، وضو و غسل و نمازمون صحیح بوده، آنچه از فقط بدهی است که ما به مالک داریم، مال رو باید به او بدیم و اجاره های متعارفش رو هم به او رد بکنیم. آن فقط میماند طلبی که ما پیدا میکنیم از او کسی که سر ما رو کلا گذاشته بتونیم وصول کنیم، فبه ها، اگر نه میره به عالم آخرت. اما عالم آخرت چه خبره؟ یه روزی زین العابدین علیه السلام برای مردم بیان فرمود که پدرم سید الشهدا علیه السلام برای من نقل کردن که در مسجد کوفه یک بار امیر المؤمنین صلوات الله علیه برای مردم اوضاع محشور شدن و حوادث پس از بعث و نشور رو بیان کردن. روایت نسبتاً بلندیه و خیلی نکات جالبی درش داره، من فقط به بخشی از این نکات اشاره میکنم. امیرالمومنین علیه السلام بر حسب این نقل که مرحوم کلینی در جلد آخر کافی در روزه کافی نقل کرده، اینطور میفرماید که وقتی مردم محشور میشن همه عریانن، ولی از بس وحشت و نگرانی هست کسی متوجه عریان بودن خودش یا دیگری نیست. و عرض به حضورتون که پا برهنه بدون لباس مردم محشور میشن سرگردان و گیج. یه مدتی از قبر که بیرون میان افراد احساس میکنن که گرفتار شدن و باید برای حساب و کتاب خلاصه پاسخ بدن، پا به فرار میگذارن، نمیدوننم به کجا فرار میکنن. هر کس یه سمت سوی رو انتخاب میکنه برای گریختن، میدوند، هر کس به سمتی میدوند. قرآن هم نقل میکنه که انهم جرادون منتشر، انگار یه توده ملخ که تو هم میرن اینا، ملخ ها تو هم دیگه پرواز میکنن، معلومه کدوم یکی کدوم سمت میره. اینا هم همینجوری که انهم جرادون منتشر اینجوری لابلای هم میچرخن، یه مدت میدون ولی بعد احساس میکنن هر کجا برن همینه اوضاع، جای فراری وجود نداره و وای میستن و خطاب میشود. از جانب پروردگار متعال خطابی که تمام مردم رو کره زمین که محشور شدن تمام مردم میشنون، یکسان هم میشنون که انا الله الذي لا اله الا انا العدل من خدایی هستم که جز من خدایی نیست و من عادلم، العدل الذي لا يجور، اون عادلی که جور و ستم تو کارش نیست. در این روز هر کس حقی دارد از دیگری، من حق زی حق را از او می ستانم. باید همه از این پل عبور کنند، یه پلی است که نشون میده، همه باید از این پل عبور کنند. اما از این پل کسی عبور نمی کند مگر اینکه بدهی به هیچ کس نداشته باشه، به هیچ کس بدهی نداشته باشه. اون پل در روایاتی اسمش مرصاده، ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کنار مرصاد قرار داره. اون پل مرصاده. امام صادق علیه السلام در بیان نورانی فرمود که این پولیس که لا یجوزها عبدون به مظلمتن، اگر کسی بدهی به کسی داشته باشه از این پول عبور نمی کنه. آدمی از اینجا عبور میکنه که حسابی صاف شده باشه و بقیه. و تازه اون طرف پول رسیدگی میکنن به سایر اعمال، این طرف حساب حق الناس رو میرسن، میگن از این پل رد بشین، ولی کسی که بدهکار باشه رد نمیشه. مردم هجوم میارن که رد بشن. شاید اونایی که بدهکار هم هستن سریعتر میخوان رد بشن، بلکه یه جوری همونطور که دو دنیا زیرا بیرفتن یه جوری سند سازی کردن، یه جوری اختلاس کردن، یه جوری سر مردم رو کلا گذاشتن، یه جوری خلصه خمس ندادن، یه جوری زکات ندادن، کفاراتی ندادن و و همین بالا پایین کردن، کم فروشی، این چیزا که معلوم هم نمیشه خیلی وقتا. اینا میخوان سریعتر رد بشن، فکر میکنن اونجا میشه از این زرنگ بازی ها در آورد، اما میگن نه، جلو پل بسته است، جلو نمیشه. اونجا صاحبان حق میان سراغ بدهکارها و یقشون رو میگیره. بعضی ها هیچ کس یقشون نمیگیره، خیلی راحته، خوشا به حال اونا، هیچ بدهی نداره. بعضی ها هستن یه دونه طلبکار، بعضی دوتا، بعضی یه ایل و تباری هستن که از اینا طلب دارن، تعداد زیادی هستن، مطالباتی انجام میدن. من یه روایت این تو این وسط میخونم، این روایت داخل این روایت نیست، از جای دیگه میخونم. فرمود که بدترین شکلی که و سختترین جایی که افراد تو این مرحله باهاش مواجه میشن، اون زمانی است که امام هر زمانی ادعای خمس خودش رو میکنه از مردم اون زمان، که اینا باید خمس مالشون رو میدادن و ندادن، که فرمود این سختترین موقعیت برای اینها، چون عرضه میدارد امام به درگاه خدا: یا رب خمسی، خدایا خمس من چه شد؟ اونجاست که خیلی سخت میشه بر آدمها این حالت. اینا این روایت رو تو پرانتز خوندم، ادامه بدم. حضرت میفرماید که خلاصه تعلم بدهکارا میگن ما، درسته اینجا هیچ سند و اینا لازم نداره، کاملا معلومه که شما از من طلب داری، رقمش هم معلومه، مقدارش هم مشخصه. این چنین نیست که بگیم برو سند بیار، برو شاهد بیار، برو دادگاه بیار، برو نمیدونم چی. هیچ اینجوری نیست، کاملا روشن شرایط چجوریست. پناه میبریم به خدا. روزیست که هم من میبینم هم شما ها. اینجور نیست که من دارم از شما میگم که شما میبینید من نمیبینم، ما همه با هم یکسان میبینیم این روز رو. پناه میبریم به خدای متعال. اونجا هیچ کس نمیتونه انکار بکنه حق دیگری رو، تمام حقوق ثابت در جای خودش، و ندارن بدهکارا که بدن. خطاب بعد از یه مدتی که تو روایت داره که چجوری میشه، که مردم دیگه خیلی سخت میشه براشون که نمیتونن از این جس رو، از این پل عبور کنن، از همون مرصاد عبور کنن، اینجاست که خطاب دیگری از جانب خدای متعال میرسه. ولی خیلی زجر میبینن اون بدهکارها تو این مرحله. خطاب میرسد که هر کس، هر طلبکاری که از طلب خودش این طرف پل بگذره، اون طرف پل ما تو محاسبه واسه تخفیف قائل میشه. بعضی از طلبکارا میگذرن، میگذرن، اینا عبور میکنن، اینا بدهکاراشون عبور میکنن. بعضی از طلبکارا میگن ما نمیگذاریم، ما نمیگذاریم اون طرف، ما این طرف میخوایم حساب اون صاف بشه. وقتی نمیگذرن، خدا میاد خوب برای حل مسئله، از حسناتت ای آقای بدهکار، ای خانم بدهکار، بده به اون شخص طلبکار، حسناتش رو میدن تا جایی که صاف میشه. چه جوری صاف میشه نمیدونه، ولی صاف میشه. بعضی وقتا دیگه در نامه عمل این بدهکار چیزی باقی نمیمونه، همه حسناتش به تاراج و به حراج رفته. اونجاست که از سیئات این طلبکار میدن به حساب اون بدهکار، به اون میدن، صاف میشه. بعد میرن اون طرف، تازه میگن نمازخون بودی یا نبودی، روزه گرفتی، اهل مشروب بودی یا نبودی. بعد تازه اونجا حساب کتاب شروع میشه. اما این موضوع اول کاره. بدهی به مردم رو اصلا شوخی نگیریم عزیزان. طلبکار بمیریم بهتر از اینه که ولی بدهکار بمیریم. عیب نداره توی معامله سر ما، نمیگم همش کاری بکنیم سرمون کلا بره، اما اگر دیدیم یه جای امر مشکوکه، ولی عقب وایسیم، چون اونجا وقت معلوم میشه که ما چقدر برامون مشکل بوده این کار و این هزینه داشته. عجب طول من ایقنه بالحساب کیف یجمع المال امام سجاد علیه السلام فرمود تعجبه از کسی که یقین داره که روی ریال به ریال اموالش محاسبه میاد. این چجوری هی در صدد انباشته کردن ماله؟ بابا جواب داره ریال به ریاله. توجه کردی؟ البته من میدونم تاریخ مصرف این حرفا گفتنش و شنیدنش ولی گذشته. اون وقت که ما خیلی کوچیک بودیم، بچه بودیم، منبری ها از این حرفا میزدن رو منبر ها. بعد دیگه منسوخ شد دیگه. حالا ما عرض حضورتون که همون حرفای 50-60 سال پیش رو البته روایت شد دیدم، مانه این که فکر کنید دارم متکی به حافظه از سن 7-8 سالگی صحبت میکنم. روایتش هست و روایات فراوانیه. نسبت به این امر خیلی جدی باشیم. یه وقت ما نشنویم که آدمی هست که مقید به نماز جماعت ولی تو بحثای مثلا ارث و میراث با برده خواهرش درست تانه میکنه، توی شریک تو اموال خودش. من شخص رو نمیشناسم، کلی میشنوم این رو که توی اموالش با شرکاش مطابق دستور شرع عمل نمیکنه و هاکذا و هاکذا. اینا خلاصه آخرت خیلی گرفتاری ایجاد میکنه. من با جوانها و نوجوانها زیاد مرتبط میدم، زیاد. من دیدم تا به اینجا چند چیز واسم یقینی شده. یکی از چیزایی که واسم یقینی شده اینه که پدرها و مادرهایی که توی حلال خوری آدمایی بودن که خیلی اهل دقت بودن و توی دادن حساب مالی خمسیشون آدمای حتی اهل احتیاطی بودن. بچهای اینا به دین و دیانت و به نماز و به مذهب اینا یه جور دیگری علاقمند بودند تا اونایی که اینجوری نبودن. من واقعا الان به اسم تو ذهنم دارم اینا رو، توجه میکنی؟ به اسم دارم. و خیلی از تربیت ها مال حلال خوردن های جدیه. ما اموالی که میخوریم خیلی هاش درهم برهمه و شلوغ فلوغه. خودمون و آخرت که گرفتار میکنیم هیچ. بچه هامونم بچه های درست حسابی در نیومدن یا در نمیان. چیزی گرفته تو شکم اینا، یه چیز دیگه ای توش و تو کله اینا ایجاد میکنه، یه حال و هوس های دیگریه. اما اگر اونجور رفتار میکردیم به صورت دیگریست. از اینجا تصحیح کنیم باز آثار مثبتش میتونه در اونها پدید بیاد. مال حلال یه اثر دیگری داره، هم در خود ما هم در بچه هم. توجه کردیم؟ این نکته رو همه بهش توجه بکنیم. مسئله شرعی امشب ما شد، بحث امشب ما. ولی در این حال امیدوارم خدا این بحث ها رو سبب تذکار و تذکر من و شما به صورت جدی قرار بدهد. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افول الیقین و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. دعای مکارم الاخلاق زین العابدین علیه السلام مبنای عرایز ما بود. این جملات اولیه دعا که خدا از که ایشان از خدای متعال درخواست کاملترین ایمان، برترین یقین، بهترین نیات و نیکوترین اعمال رو کرده. اما در مورد نیت که کدام نیت بهترین نیته، بحث های فراوانی است. من فقط اشاره ای می کنم و رد میشم، چون واقعش اینه که بیان این مطالب اصلا در سطح من گوینده نیست. اگر شما عزیزان در سطح شنیدنش باشید، من زیاد اهل این نیستم. ما داریم که اونایی که بندگی خدا نمی کنن که هیچ، اونا حسابشون جداست. اما اونایی که بندگی خدا می کنن که در حقیقت اینا جزء نوادر عالمند، جزء اونایی هن که خیلی کمند، قلیل من عبادی شکور، کمتر میشه کسی عمرشو صرف بندگی خدا کنه. اینا خودشون سه دستن: قوم عبدالله رحبتن فتلک عبادت العبید، و قوم عبدالله رغبتن فتلک عبادت تجار، و قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. اونایی که اهل بندگی خدا هستند این گونه هستند که به سه نیت بندگی میکنند. بعضی به خاطر ترس از دوزخ و عذاب خداست که خیلی ارزش داره این کار، ولی در این حال سطح ارزشش در حد بندگی بردگانه. یه عده‌ای به طمع ثواب و بهشت خدا رو بندگی میکنن. خب اینها هم عبادتشون خیلی ارزشمنده، بسیار زیاد، ولی در سطح عبادت تجار، تاجرن، بازرگانن، دارن معامله میکنن با خدا. اما یه قومی هستن، قوم عبدالله شکرن، یه این قومی هم هستن که خدا رو از سر شکر و اینکه او رو بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک، خدا رو اهل عبادت میابند، نه از آتش دوزخ و نه از به طمع بهشت. به هیچ یک از این دو انگیزه خدا رو عبادت نمی کنند. فقط اینجا یه اشتباهی در فهم بعضی پیش آمده که من اشاره می کنم اهل دقت در مجلس هستند. این کسانی که این عبادت نوع سوم داشتن که پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون اینا این عبادت رو میکردن، امروز هم امام زمان علیه السلام اینجوری خدا رو عبادت میکنه، یعنی عبادت میکند خدا را از سر شکر، خدا را اهل عبادت میابد و به این دلیل سر به سجده میگذارد، به این دلیل در برابر خدا خم میشود، دعا میخواند، گریه زاری و بقیه وظائفش رو وجود نازنین امام زمان علیه السلام به این انگیزه انجام میده. اما جالب اینه که اینایی که اینجوری هستن، نه اینکه خوف از خدا در دلشون نیست، نه، دارن این خوف رو، نه اینکه اشتیاق به بهشت ندارن، دارن این اشتیاق رو. نکته ای که هست اینه که انگیزه شون برای عبادت این خوف و اون طمع نیست، با اینکه خیلی میترسن از آتش دوزخ، ولی در این حال اون چیزی که سبب بندگی اینها هست اون وجدانی است که اینا نسبت به عظمت خدای متعال دارن. من درک حقیقتش نمی کنم این حرف رو، فقط میفهمم که نمیفهمم. خدا در سوره مبارکه انسان، هل اتی، وصف میکند حال ابرار و عباد الله رو، که در اونجا که این سوره در شأن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم نازل شده که اینها سه روز روزه گرفتند و برای وفای به نذرشون و بر حسب مشهور هر سه روز افطار خودشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادند. و خدا از قول اونها اینطور نقل میکنه، اول میفرماید که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینا وفای به نذر میکنن و از روز قیامت هم که شرش پراکنده است و عمومیه، اینجور نیست که فقط یه بخشی رو شامل بشه، اکثر افراد رو گرفتار میکنه. اینا از اون روز میترسن، همین حضرت زهرا میترسه، همین امیرالمومنین میترسه. دو تا آیه بعد از قول اونها نقل میکنه به لسان حال اونها، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما از روز قیامت، اون روزی که خیلی سخته، روز عبوسه، روزیست که خلاصه چهره خودشو در هم کشیده، ما از اون روز میترسیم، از پروردگار خودمون اون روز میترسیم. در این حال میفرمایند که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکر. در عین داشتن این خوف چگونه میگن ما لوجه الله اطعام میکنیم. این یه درجه فوق العاده است. ما از بندی که از درکش عاجزم، بعضی اگه ادعا میکنن خب اون بحث دیگری است، من نمیفهمم خیلی که چگونه جمع میشه، فقط میدونم که میشه جمع بشه، من نمیفهمم، غیر از اینه که موضوع در خارج محقق نیست. اشتباه میکنن بعضی از کسانی که مدعی عرفان هستن، مدعی معرفتن، که میگن آدم وقتی معرفت خدا پیدا کرد دیگه خوف از خدا از دلش میره بیرون. اشتباه است، معرفت خدا دائما با خوف همراهه، منتها تو درجاتی از معرفت. در عین این که خوف هست، انگیزه فرد برای بندگی خدا این خوف نیست، اون جنبه ایست که خدا رو به عظمت یافته است و خدا رو اهل عبادت یافته، او رو نسبت به خدا شکر میکنه. بل وجدت که اهل للعبادت فعبدت. این بالاترین نیته. ما درخواستشو خوب از خدا بکنیم، اما فعلا بدونیم که تو مراحل پایینتر، من تو همون عبادت عبید سالهاست که 50 ساله دارم پادوچرخه میزنم به قول شناگرو، هیچ تکون نمیخورم از جام، خدا کنه از جام تکون نخورده باشم، عقبترم میرم، کمان که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود هر کی احساس نمیکنه داره پیش میره تو بندگی خدا و تو کمالات، بدونه که داره عقب میره. این از موسی بن جعفر علیه السلام. اینجور نیست که فکر کنی سر جات وایسادی هیچ ضرر نمیکنه، نه، همین که فرصتت کم داره میشه دیگه، آروم آروم این یخ عمرت در برابر آفتاب گذران عمر داره آب میشه. از دیشب تا امشب، بله خدای خردمند، 24 ساعت از فرصت حضرت علی و بنده کم شده، یعنی من و شما هر دو به خانه قبل 24 ساعت نزدیک شدیم. توجه میکنیم. و این که من فکر کنم سر جام وایسادم احساس عقب گرد نمیکنم، یه اشتباه است. من دارم عقب میرم، من دارم برام خسران حاصل میشه. باید آدم ببیند که جلو داره میره. توجه کردیم، خودمونم باید ببینیم، نه یک دیگر رو بیایم محاکمه کنیم، محاسبه کنیم، نه، حاسب و انفس حکم قبل انتحاسب، به خودمون برسیم و رو خودمون حسابگری کنیم. این عرایز من در حد تذکار و تذکر دیگه بیشتر نه. خب این مال جمله ونتهه به نیتی الى احسن النیات، حالا و به عملی الى احسن الاعمال، اگر عمر و توفیق بود فرد شب خدمت شما انشاءالله عرض بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقای حسان شاعر خیلی جالبیست، اونا که دیده باشنش میدونن ایشون چجوریه. آقای رستمی دیده ایشون، آدم این نیست که ظاهر سازی کنه، آدم بعضی ها میسازن خودشونو، بعضی ها یه جوری هن که بلد نیستن خودشونو بسازن. این از اوناست. ایشون خب یه دوره تحولی هم تو عمرش داشته، یه وقتی توی مجلسی علنی گفت که من اصلا اهل سرودن این اشعار نبودم، یه شعرهای عشقی و این حرفا میگفتم. یه بار چه شد که مشرف شدم کربلا، وارد حرم سید الشهدا که شدم متوجه شدم که تا اینجای عمرم اشتباس. اونجا رو کردم به امام حسین، گفتم که من دفترچه شعرم همرامه، میرم میندازم تو شط فرات، از اینجا به بعد به من کمک کنید، فقط من شعر راجع به شما بگم. و خب انصافنم اشعارش، اونایی که شعر شناسن میدونن که یه حال و هوای دیگری داره، بعضی از اشعارش هم شما بلدین. ایشون میگفتن که زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی رحمت الله علیه بود در مشهد، ایام دهه عاشورا بود و خب منزل ایشون هم مجلس روزه‌ای بود و مده ها می آمدن می خوندن و گاهی هم خب ما اونجا یه چند بیت چی رو می خوندیم. یه روز بعد از مجلس یه صحبتی شد که کدام مصیبت بر حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا بیش از بقیه مصیبت ها بر اون حضرت تأثیر گذاشت. هر کس چیزی گفت، یکی گفت مصیبت علی اکبر، یکی گفت مصیبت علی اصغر، یکی گفت مصیبت عباس. ایشون گفت من ملهم شدم که برم حرم حضرت رضا علیه السلام، یا ما که نمیدونیم، ما به حدسیاتمون عمل میکنیم، شما واسه ما روشن کنیم. رفتم حرم و زیارت کردم و عرضه داشتم به حضرت، آمدم و خونه خوابیدم. گفت یه دفعه دیدم که توی در عالم رؤیا در بارگاه مطهر حضرت رضا علیه السلام هستم و خدام خیلی با احترام ایستادند و منتظرند تا وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام تشریف بیارن. دم حضرت دارن میان، شال عزا هم به گردنشون هست و همینجور دارن این کلمه رو تکرار میکنن، میفرماین وای علی اکبرم، وای علی اکبرم، وای علی اکبرم. وقتی اجازه میدان خواست، آقا سید الشهدا به او اجازه فرمود. مرحوم سید در لحوف می نویسه بعد از اجازه، فنظر الیه نظر آیس المل. یه نگاه مایوسانه ای به قد و بالای علی کرد. این چشمان مبارک رو روی هم عشقهای درشتی بود و از دیدگان حضرت بر صورت مبارکش میغلطید و از محاسن حضرت پایین میریخت. آقا دستها رو زیر محاسن ببره. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. با خدا مناجات میکنه و پسرش رو هم در همین حال داره بدرقه میکنه. علی رفت میدان، بعد از چند لحظه برگشت. مرحوم شیخ ششتری می نویسه علی اون تشنگی رو بهانه کرده بود، چون اون وضعی که پدر او نگاه کرد و با او خداحافظی کرد، ترسید پدر در همون حال جلوی خیمه ها جان بده، لذا تشنگی رو بهانه کرد و آمد عرض داشت: الاتش قد قتلنی و فقل را دیده اجهدنی، بابا تشنگی من را از فا در آمد. سید الشهدا یک بار دیگه او رو به سمت میدان راهی کرد، جلوی خیمه ها ایستاده منتظر شنیدن خبری. ناگهان صدا بلند شد: ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأسه الاوفا، بابا من هم رفتم خدا حافظ، این جدم رسول خداست که یک جام آبی به من نوشانده، جام دیگری هم برای تو آماده کرده. سید الشهدا به سرعت آمد، دوست داشت پسرش رو در حال زنده بودن ببینه، اما قبل از رسیدن حضرت فشایق شهقت الفماد، یه ناله ای زد، یه روی پدر جال به جال. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما اصلاح بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.